قرآن کریم و فرهنگ توحیدی اسلام خداوندی رو به عنوان رب العالمین معرفی میکنه که ربوبیت رو توصیف کردیم. بعد عرض کردیم که مطابق فرمایش خداوند تعالی در سوره اعلا، فلاح و رستگاری که یکی از شاخه های بشریته در مقابل شقا و بیچارگی که شاخه دوم بشریته و از روز اول تاریخ نسل بشر در یک کدوم از این دوتا جاده در حرکت بودن و کربلا هم محل برخورد این دوتا صنف و دوتا گروه به هم دیگه است. قرآن کریم می فرماید قد افلح من تزکا، فلاح و رستگاری فقط از آن کسانی است که اهل تزکیه باشن. و بعد در فراز بعد مسیر تزکیه رو هم معرفی میکنه که و ذکر اسم ربه فصلا، راه تزکیه هم ذکر الله و ارتباط با حق تعالی است. و بعد مانش هم بیان میکنه، میفرماید بل تؤثرون الحیات الدنیا، اما شما دنیا رو انتخاب کردید که عرض شد بنا به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی، ایشون در رسالت الولایه میفرماید که از بیانات قرآن کریم فهمیده میشه که هیچ راهی برای رسیدن به حق تعالی نیست جز ذکر الله، و تنها مانعش حب دنیاست، و اگر کسی رو به دنیا کنه پشت به خدا کرده، و اگر کسی رو به حق تعالی بیاره پشت به دنیا کرده، و این دوتا با هم جمع شدنی نیست. و اینجا هم دقت فرمودید که عرض کردیم دنیا مقصود حیات دنیاست، هیچ جای قرآن نمیگه دنیا، میفهمه توسرون الحیات دنیا، حیات دنیا یعنی این روابط توهمی که در زندگی ما حاکم، اهم از ملکیت ها و زوجیت ها و عناوین و این اموری که ما رو گرفتار کرده. و بعد در پایان هم این روایت رو عرض کردیم که امیرالمومنین فرمود که اگر کسی دنیا رو انتخاب کنه پشت به خدا میکنه، آثرها علی الله و ساره و انقطع الیها و ساره عبدا لها. گفتیم دو راه، راه امام حسین اینه که الهی حبلی کمال الانقطاع الک، اینجا ازت میفهمد انتخاب و ایثار و برگزیدن دنیا محصولش انقطاع الی دنیا و عبد دنیا شدن. حالا به عنوان به پایان رساندن این فراز از بحث، بیانی رو از امیرالمومنین که به معاویه فرمودن عرض می‌کنیم. فرمودن که در یه بیان مفصلی، یا معاویه ان نبی الله زکریا نشر بالمنشار، دنیا این گونه است که انبیای الهی رو با انواع زجرها به شهادت رسوندن. اینجا حضرت اشاره میکنه به جناب زکریا که به فجیع ترین وضعی ایشونو به شهادت رسوندن. و یحیی ذبح و قتله قومه، جناب یحیی رو به خاطر حب دنیا سر بریدن. و هو یدعوهم الی الله عز و جل، جرمش این بود که به خدا دعوت میکرد. لحوان دنیا علی الله، این دنیایی که انبیا رو به خاطرش کشتن، یحیی رو به خاطرش ذبح کردن، این دنیا در نزد خدا خار است. ان اولیاء الشیطان قدیما حاربوا اولیاء الرحمن، از زمان قدیم اولیاء شیطان و اولیاء رحمان با هم در جنگ بودن. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلائق میرود تا نفخ صور. قال الله، بعد حضرت ختم کردن به این فرمایش خداوند تعالی که ان الذين يكفرون بآيات الله و يقتلون النبيين بغير حق و يقتلون الذين يأمرون بالقسط. خب اینا جرمشون چی بود؟ انبیاء الهی و کسانی که به قسط و عدل دعوت می‌کردن، یه عده با اینا مخالف بودن. حضرت می‌فهمد اینا کفر ورزیدن به آیات خدا. البته این فرمایش خدای تعالی است که در پایان بیان امیرالمومنین اومده. انبیا رو به ناحق کشتن و کسانی رو که امر به قسط میکردن، فبشرهم به عذاب علی. نکته دیگه این که مطالعه تاریخ، البته عرض کردیم بحث ما بحث تاریخی نیست، ولی مطالعه تاریخ با این نگاه، نه به عنوان خبر گرفتن، به عنوان یافتن ملاک ها و میزان ها. به انسان ملاک ها و میزان های فراوانی رو میده. چرا؟ امیرالمومنین میفرماید که یه دستن که ظالمان این عالمند، اولهم قائدون لآخره، اینا اولیشون رهبر آخریشونه. شما یکی رو که برین بررسی کنین انگار تاریخچه بقیه رو خوندین. و آخرهم مقتدن به اوله، و اون ظالم آخری اقتدا به اون ظالم اولی میکنه. اینا ساختارشون چگونه است؟ چه آدمایی هستن اگه بخوایم تعریفشون کنیم؟ یتنافسون فی دنیا دنیه، کارشون اینه که از همدیگه سبقت میگیرن در دنیای پست. این خودش یه ملاک، یعنی اگر کسی سبقت گرفت در دنیا، این جز این گروهه. و یتکالبون علی جیفت مریحه، کارشون تکالبه. تکالب یعنی مثل سگ به هم دیگه پریدن. بر چی؟ علی جیفت مریحه، به یک مردار متعفن. دنیا رو تشبیه میکنه به مردار متعفن. در جای دیگه تشبیه میکنه دنیا رو به خلال دندان، به اون خلال دندان که آدم از لابلای دندان خودش خارج میکنه، تنفر داره دوباره اونو بخوره. میفرماید که این دنیا لمازه است. علی حرون یدع هذه اللمازه، یه جوانمردی پیدا میشه که این لمازه رو ترک کنه. اینجا میفهمد جیفت مریحه ان قلیل یتبرع الطابع من المطبوع، این حال امروزشونه. حال فرداشون هم که بسیار نزدیکه اینه که به زودی از همدیگه بیزاری خواهند جست. والقائد من المقود، تابع از مطبوع، قائد از مقود. فیتزایلون بالبغضا و یتلاعنون عند اللقا، به زودی همدیگر رو لعن خواهند کرد. این حال ظالمانه. خب حالا با توجه به این توصیفات ما چند تا مقطع تاریخی رو میخواییم بررسی بکنیم، ببینیم که آیا این مقاطع تاریخی که یک عده از انسانهای راهرو مسیر شقا این تاریخ رو ساختن، اینا شاخصه هاشون چیا بوده؟ اگر این شاخصه ها در ما هم بود، ما هم جز اونه. اگر این شاخصه ها در ما نبود، که ما انشالله اهل نجاتیم. قرآن کریم شخصیت معرفی میکنه، نه شخص. خب البته طبیعتا شخصیت رو در قالب شخص معرفی میکنن، ولی ما با شخص کار داریم. قرآن با شخصیت کار داره، اهل بیت با شخصیت کار دارن، نه با شخص. اینه که امام حسین علیه السلام در لحظه آخر شمر رو نصیحت میکنه، چون با شخص شمر کاری نداره. قرآن سه تا شخصیت معرفی میکنه: شیطان، فرعون، قارون. اینا سه شخصیتن که در وجود ما هستن. شیطان انس، انا خیر، این ماده سازنده شیطانه. عرض بنده هم نیست، فرمایش علامه طباطبایی در رسائل توحیدیه آخرین فصل در مورد شیطان، ایشون میگه خمیرمایه سازندگی شیطان انس.
انا خیر،
انا خیر، من من بهترم، فرعون، فرعون هم یه خمیرمایه داره. البته قرآن به چند طریق نقل میکنه، یه جا به سرای میگه انا ربکم الاعلا، یه جای خودش شرح میده ربوبیتشو، میگه ما اوریکم الا ما ارا، همینیه که من میگم. اینم فرعونه، همینی که من میگم این فرعونه. قارونم یه شخصیته، قارون میگه اوتی توهو علا علمه، من با تلاش خودم به دست آوردم، کار کردم، زحمت کشیدم، دود چراغ خوردم. لزومنم قارون، حالا اون مصداقش در ماله، در علمم هست، در معنویتم هست. یه شخصیتی هست، شخصیت دوران جاهلیت، امیرالمومنین به زیباترین شکلی در نهایت ایجاز در چند عبارت دوران جاهلیت رو معرفی میکنه. این شاخصه ها هر زمان در هر مکانی که بود اونجا عصر جاهلیت. حالا ما این شاخصه رو بررسی میکنیم، بعد میریم در دوران خلفا ببینیم شاخصه حکومت خلفا چگونه بود، تا بعد ببینیم چه جریانی منجر به واقعه کربلا شد. چرا این اتفاق عجیب که واقعا از لحاظ تاریخی عجیبه افتاد که بعد از 60 سال بعد پیغمبر خدا یه چنین کاری، نه از یهودیا، نه از مسیحیا، نه حتی از سپاه شام، بلکه از اهالی کوفه از شیعیان امیرالمومنین سر زد، از مرکز شیعیان امیرالمومنین. معاویه در وصیت نامش به یزید می نویسه که اگر حسین ابن علی با تو بیعت نکرد دستتو به خونش آلوده نکن. اهل عراق او رو دعوت میکنن، خودشون کارشو میسازن. چه آدمای عجیبی بودن اینا، از قبل خبر داشت، میدونسته که این داستان به دست اونا ختم میشه. فقط یه نکته دیگه هم که بله، تمام شرایط آماده کرده معاویه، که حالا اگر فرصت شد انشاءالله تو یه فرازم به نقشه‌ای که معاویه کشیده خواهیم پرداخت. حضرت میفرماید که ارسلهو، پیامبر در دورانی آمد که الناس فی فتنه، مردم گرفتار یک فتنه عجیبی بودن. در لغت عرب وقتی لغت رو نکره میارن کنایه از اون عظمت مطلبه، فتنه‌ای، در فتنه عجیبی بودن. این چه فتنه‌ای بود؟ انجزم فیها حبل الدین. خب این مکان مقدس مکانی بوده که جناب ابراهیم و اسماعیل اینو بنا کردن، یعنی اینها تکیه به دین توحیدی جناب ابراهیم داشتن، اما در اثر فتنه هایی که پیش آمده رشته دین از هم گسسته شده. شوراه نهج البلاغه یه تعبیر زیبای اینجا آوردن، گفتن که اینجا حضرت حبل و مفرد ذکر کرد. از اینجا معلوم میشه که دین یه تناب بیشتر نیست که همه رو دور هم جمع میکنه. انجزم فیها حبل الدین و تزحزعت سوارا الیقین، و ستونهای یقین متزلزل شده بود. واختلف النجر، باز این عبارت دقیقیه، نجر یعنی الاصل و الحسب، اصل و ریشه و حسب رو میگن نجر. بعضی از شارحان نهج البلاغه به تعبیر خیلی خوبی کردن اینجا، گفتن از این تعبیر اختلاف نجر معلوم میشه که اختلافات دوران جاهلیت اختلافات شاخ و برگ و اینا نبود، اختلافات ریشه‌ای بود. در اصول و مسائل ریشه‌ای و فطری با هم اختلاف پیدا کرده بودن. و تشتتت الامر، و کار به شدت متشتت شده بود. همه اوضاعشون، تجارتشون، روابط خانوادگیشون، ازدواجهاشون، که حالا انسان اصلا بعضا نمیتونه نقد کنه که چه اوضاعی داشتن، که حالا حضرت البته اشاره میکنه با اشاره. زاغ المخرج و امی المصدر، نه راه خروجی بود از بنبست ها و گرفتاری ها و نه مصدر شناخته میشد. مصدر یعنی آبشخور، یعنی اونجایی که شما میخواییم وارده رود بشین از اونجا آب بخوریم. این کنایه است از این که در هیچ امری یه راه مشخص و واضحی وجود نداشت. الهدا خامل، هدایت خامل شده بود، هیچ ذکری و نامی از هدایت نبود. العمى شامل، کوری استیلا پیدا کرده بود، همه کور شده بودن از مشاهده حق. عصی الرحمن، خداوند معصیت میشد. نصرش شیطان، و آنچه که راه های شیطانیست اونا رونق داشت، شیطان یاری می شد. و خزل الایمان، ایمان خار بود. فنهارت دعائمو، ستونهای ایمان ویران. تنکرت معالمو، علامتهاش نامشخص. درست سبولو، راهاش پوسیده. افت شروکو، خیلی این تعبیر عجیبیه. شروک جمع و شرکه، به شاهراه میگن شرکه. نه اینکه راه‌های فرعی رو نمیشناختن، شاهراه رو هم نمیشناختن. راه توحیدی که جناب ابراهیم باز کرده بود شاهراه بود، یعنی آنچنان فرو رفته بودن در گمراهی که حتی شاهراه که یک راه وسیع برای همه روشنه شناخته نمیشد. عطا و شیطان فسلکو مسالکه، راه‌های شیطان رو میپرستیدن. وردو مناهله، در هر جایی که آبشخور شیطان بود اونجا وارد می شدن. به هم سارت اعلامه و قامت لواه، پرچمهای شیطان و لوای شیطان به دست اینا، یعنی شیطان خودش کنار کشیده بود اینا پرچم شیطان رو بلند کرده بودن. فی فتنن، فتنه هایی که داست هم به اخفاف ها و وطعت هم به ازلاف ها، اینها رو لگد کوب و لگد مال کرده بود و مانند یک حیوان وحشی قامت علا سنابه که آز مستقیم ایستاده بود روی سوم پاهاش، فتنه بر روی سر اینها سوار شده بود. فهم فیها تائهون، اینا همه بر حیرت بودن. حائرون، جاهلون، مفتونون، جاهل. فی شر، فی خیر دارن و شر جیران، در بهترین خانه بودن، خانه خدا، اما بدترین همسایه ها. نومهم سهود، خوابشون بیداری بود، یعنی خواب به چشمانشون نمی اومد. کهلهم دومو، سرمه چشمانشون عشق بود. وقتی که دوران جاهلیت رو بررسی میکنید، اینا هیچ پایبندی نداشتن. افتخارشون این بود، میگفتن که ما غارت میکنیم، وقتی کسی رو پیدا نکنیم برادرمون رو غارت میکنیم. همه هم میگفتن احسنت. خب کسی که از برادر خودش در امان نیست، این چه خوابی تو چشش میتونه بیاد؟ حالا عبارت به پایان میرسه. اینا همه توصیف بود، حضرت یه ملاک میگه در آخرش. ما موضوع سخن اون ملاک هاست. انسان از خودش سوال میکنه چرا اینطوری شده بود. میفرماید به ارزن عالمها ملجم و جاهلها مکرم. سرزمینی بود که عالم دهنش بسته بود، جاهل مورد اکرام بود. حالا البته من دیگه ندیدم شارحان اینو بگن، ولی به نظر میاد که این عبارت تعلیل تمام اون عبارتهای قبلی. یعنی اگر که شیطان حاکم بود و رحمان مورد معصیت بود و هدایت خامل بود و اینا، به چه دلیله؟ دلیلش این است که عالم دهنش بسته است دیگه. اگر جاهل بیاد سر کار عالمو کنار بزنن، همه این اتفاقات که اینجا گفته شد این اتفاقات میفته. حالا شما ملاحظه بفرمایید، بنده وارد فراز بعدی بشم. پیامبر خدا در یه چنین سرزمینی مبعوث به امر الهی میشه. بنده بارها هم روی این موضوع فکر کردم، هم در محضر شما عرض کردم. یه دونه رسمو از جامعه بخوای برداری، این کوه دماوند رو بکنی ببری بذاری قم راحت تره. چون بالاخره کندن کوه دماوند، بردن قم، یه محاسبه ریاضی داره، میگه اینقدر سال طول میکشه. ولی یه رسمو میخوای از جامعه بکنی، نمونهش چهارشنبه سوری. همه میدونن کار غلطیه، واقعا هم کار غلطیه. هرچی هم تونستن زحمت کشیدن که این چهارشنبه سوری رو برش دارن. از دو هفته قبلش هم تبلیغ میکنن، این قیافه های آتش گرفته، موهای کس خورده مردم هم نشون میدن، صورت های سیاه که آقا اگه بیان ترقه بازی کنه این ریختی میشین. بازم دوباره چهارشنبه که میشه همه میان تو خیابون ترقه میزنن. حالا من با خوبی بعدیش کاری ندارم فعلا، این مثالی میخوام بزنم. آیا تونستیم الان 40 ساله داریم زحمت میکشیم این چهارشنبه سوری رو برداریم؟ یه رسم، برداشتن یک رسم. حالا شما ببینید، این تازه یه رسمیه که مربوط به عقاید ما نمیشه، یه تفریحه. اما اگر یه عقیده ای عصبیت جاهلیت نفوذ کرده باشه در مغز، که بزرگترین گرفتاریشون عصبیت جاهلیت بود. امیرالمومنین در خطبه قاصعه محور سخنش راجع به عصبیته که شیطان رو مطرح میکنه به عنوان مظهر عصبیت، و بعد تمامی مصیبت ها رو منتهی میکنه به همین عصبیت جاهلیت که خودش میوه درخت استکباره. اینا مستکبر بودن. سران عرب مستکبرینی که وقتی وارد یه خانه میخواستن بشن، اگه سردر خانه کوتاه بود باید سردر خانه رو خراب میکردن تا اینا برن تو، برای این کلهشون رو خم نمیکردن. اینایی که حاضر نبودن تو ورودی در سرشون رو خم کنن، پیامبر اومده اینا گفته رکوع کن. برای همین رکوع سخته. ما الان عادت کردیم رکوع میکنیم، مشکلی نداره که سجده هم میکنیم. حالا به این آدمی که حاضر نیست در ورودی خانه سرخم کنه میگه به سجده بیفت. چقدر کار پیغمبر سخته؟ یکیه، دوتاست. در تمام روابط، جایگاه زن در نزد عرب جاهلیت خودش یه فراز مستقله. در المیزان اگه بخوایم بحث کنیم 5 جلسه کار داره. یا موقعی ما توفیق پیدا کردیم، موعظه کردیم اون فرماشات علامه طباطبایی رو که ایشون توصیف کرده، ببینید از کجا میخواد به کجا ببره. در معاملاتشون همینطور، در روابط اجتماعیشون همینطور، در روابط خانوادگیشون همینطور، در تجارتهاشون همینطور. پیغمبر اومده با یک جامعه اینچنین مواجه شده، حالا رسول خدا آمده میخواد این جامعه مستکبر ماده پرسته. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که مشکل بنی اسرائیل این بود که به شدت مادی بودن، افکارشون مادی بود. بعد میفرماید که عرب جاهلیت هم همین ساختمان فکری رو داشت، به همین خاطر قرآن کریم بسیار از داستان جناب موسی نقل میکنه. آنچنان مادی بودن که بعد از 40 سال که در مصر از ظهور جناب موسی گذشته معجزات عجیب و غریب دیدن، بعد دریا شکافته شده، از دریا رد شدن. ما خیال میکنیم که بعضی تو خلوت خدا میگه خدا یه چیزی به ما نشون بده، فکر میکنن اصلا یه چیزی خدا الان به ما نشون بده دیگه ما میشیم آقای قاضی. اینا این همه معجزات که قرآن کریم نقل میکنه، هجوم ملخ، هجوم قورباغه، خون شدن آب، نه خون شدن نیل، خون شدن آب، برگ درختو میجویدن آب خون بود، تو دهن قبطی خون بود، تو دهن بنی اسرائیل آب بود. بعدم این معجزه عجیب شکافته شدن دریا، عبور از دریا، غرق شدن ابرقدرت زمان، بلا فاصله بعد از اینکه از دریا عبور میکنن، همه مطالعه فرمودین در قرآن کریم، یه قومی رو میبینن که اینا دارن بت میپرستن، جگرشون حال میاد، میگن یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، ما یه خدا اینجوری میخوایم. پس با معجزه کار درست نمیشه. بنده یه اعتقادی دارم در محضر علما عرض میکنم. من اعتقادم اینه که من میگم اگر یک کسی الان بیاد اینجا تمام معجزات انبیا رو انجام بده، کور رو بینا کنه، مجسمه گلی فوت کنه توش پرنده بشه، عصا رو بندازه اجدا بشه، من بهش ایمان نمیارم. اگه بخواد بهش ایمان بیارم میگم شما حرف حساب چیه؟ بگو من گوش میدم. اگه حرف حساب بود ایمان میارم. اونم نه به همه حرفاش، به همون حرف حسابه. اگه حرف بعدیش رو بزنه گوش میکنم. برای اینکه اگر کسی با عصای موسی ایمان بیاره با گوساله سامری ایمانش میره. انبیا هم نیومدن عصا بندازن. این حرف جناب ملا صدرا صرف من نیست. انبیا هم که نیومده بودن که عصا بندازن اجدا بشه. اونا میخواستن اینا میکردن. میگفتن ماهو نصف کن. خب پیغمبرم میکرد. خیلی وقت هم نمیکردن. و الا اثبات صداقت یک شخص که به بیرون آوردن شطور از توی کوه نیست که. شما شطور از توی کوه بیار بیرون، خیلی خوب. پس هر چی شما میگی درسته. چه ربطی داره اینا به هم دیگه؟ شاید یه جادوگرم اومد این کارو کرد. بله اونا میخواستن، انبیا انجام میدادن. البته یه رابطه اینجا هست. انبیا میگفتن ما با غیب ارتباط داریم. اینا میگفتن اگه راست میگی یه کار خارق العاده بکن. اگر اونا نمیخواستن هیچ پیامبری از توی کوه شطور بیرون میآورد. نه عصا مینداخت اجدا بشه. انبیا میومدن حرف میزدن. به همین خاطر وقتی رفت در بارگاه فرعون، جناب موسی اول بسم الله عصاشو ننداخت اجدا بشه. خداوند نگفت برو در بارگاه فرعون عصاتو بنداز. گفت اذهب الى فرعون انه تقا فقل حلک الى ان تزکا، برو با فرعون حرف بزن. حالا شما ببینین این جامعه پیغمبر آمده در عرض 23 سال اینها رو جوری تغییر داده که در داستان معروف هست که میگه در جنگ زخمی ها افتاده بودن، آب و بردم بدم به این بخوره، اشاره کرد به اون یکی، گفت اون از من تشنه تره. شنیده های من 7 تا بود ولی تو سند 3 تا دیدم. برد پیش دومی، اشاره کرد به سومی، برد پیش سومی دید اون شهید شده، آوردید دومی هم شهید شد، آوردید اولی هم شهید شد. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، این انصار بودن. پیغمبر فرمود که غنایمو هر کاری میخوایم بکنیم بکنیم، به انصار فرمود در یکی از جنگا. انصار گفتن غنایمو که نمیخوایم هیچی، هر چی هم خودمون داریم با اینا نصف میکنیم. و اون بزرگانشون تا آخر هم همینطور بودن که تاریخ نقدهای فراوانی از اینها داره، در زمینه مالی، در زمینه تقوا، در زمین. و یک صفاتی هم در عرب جاهلیت بود، صفات خوبی بود، پیغمبر اونا رو رشد داد، شجاعتشون رو رشد داد، قبیله دوستیشون رو تبدیل کرد به اخوت بین مؤمنین، انما المؤمنون اخوه، روابط خانوادگیشون رو عوض کرد، جایگاه زن رو از حزیزی که در حد عذر میخوام این کلمه رو میگم حیوانات خانگی بود، آورده به جایگاهی که علامه طباطبایی با افتخار میگه که این فقط کلام قرآنه که میگه هر کسی که عمل صالح انجام بده، من ذکرن او انسا، مرد و زن نداره در پیشگاه اسلام، اسلام با انسان کار داره، مرد و زن لباسه. یه داستان نقل میکنم، عرض این فرازم هم تمام. فی سنن ابی داوود ان قریشن احمد هم شأن المرأة المخزومیت التي سرقت، یکی از زنان با شخصیت قبایل، از بزرگان قبایل سرقت کرده بود. فقالوا من یکلمو فیها، اینا دیدن پیغمبر میخواد به این حد جاری بکنه، گفتن که یکی بره با پیغمبر صحبت کنه که اینو معافش کنه. گفتن کی بره صحبت کنه؟ قالو و من یشتره و الا اسامه، گفتن فقط اسامه میتونه اینو بگه، پیغمبر اسامه رو دوست داره. فکلمه اسامه، اسامه مطلب رو به پیغمبر عرض کرد. فقال النبی یا اسامه اتشفع فی حد من حدود الله، اومدی شفاعت کنی در حدود الهی با من؟ بعد پیامبر منبر رفت. ثم قام فختتب فقال انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، امتهای قبل از شما هلاك شدن چون وقتی یکی از بزرگانشون سرقت میکرد ولش میکردن. و اذا سرق فيهم الظريف ضعيف اقاموا عليه الحد، اگه یه ضعیفی سرقت میکرد حد بهش جاری میکردن. و ایم الله، به خدا قسم لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها، اگر دخترم سرقت کنه دستشو قطع میکنم. این فرهنگ اسلام. پیامبر این فرهنگو پیاده کرد، انسانیت لگد کوب شده رو زنده کرد. حالا پیامبر خدا در بستر بیماری قرار گرفته. ببینیم که چه کردن. فقط یه جمله عرض میکنم، در دو سه دقیقه عرضم رو تمام میکنم، که این جمله بسیار عجیبه، خیلی جمله عجیبیه. بنده دارم دو سه شب راجع به این جمله صحبت کنم، یعنی سرمنشأ بدبختی های جامعه اسلامی. شما ببینید، بلافاصله بعد از رحلت پیامبر شورا تشکیل دادن، خلافت رو غصب کردن. امیر، این بیان علامه طباطبایی در شیعه، امیرالمومنین علی علیه السلام و جمعی از یاران مانند سلمان، ابوذر، مقداد و غیر آنها پس از اطلاع از جریان انتخاب خلیفه در مقام اعتراض و انتقاد برآمده و با استناد به نص ولایت به طریق انتخاب خلیفه اعتراض کردند. گفتن آقا پیامبر تعیین کرده، تازه پیامبر هم تعیین نکرده، خدا تعیین کرده. چی گفتن؟ گفتن مصلحت در این بود و مسلمین چون این صلاح دیدن. ریشه تمام بدبختی های تاریخ اسلام، تسلط بنی امیه، کشته شدن امام حسین در کربلا، ظهور بنی العباس، سلطه مروانیان و تمام گرفتاری هایی که بر سر شیعه آمد تا سده قرن هفتم و بعد از اون تا امروز، محصول همه بدبختی ها اینا، هیچ کدوم عرایز بنده نیست، تمامش فرمایشات علامه طباطبایی در کتاب شیعه، همه محصول این عبارت بود که مصلحت در این بود و مسلمانان چنین صلاح دیدن. حالا این مصلحت که در مقابل نص صریح رسول خدا قرار دادن، این مصلحت چه کرد با عالم اسلام و چه میوه های شوم و محصولات شومی داد، انشالله اینو من بعدا عرض میکنم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار